و از مؤمنان می خواهد با آنان جز و نیکوترین روش مجادله نکنند. سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در برخورد با غیر مسلمانان بهترین الگو برای سبک زندگی اسلامی است. نگاهی به سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مقابل کسانی که به اسلام ایمان نمی آورند، حکایت از برخورد منطقی و اصولی آن حضرت با غیر مسلمانان دارد. شیوه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در برخورد با اهل کتاب مدارا و گذشت بود. با همه کارشکنی و کینه‌ورزی هایی که برخی از آنان نسبت به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و مسلمانان به کار می بستند، آن حضرت حقوق انسانی و آزادی دینی آنها را محترم می شمرد. پیامبر در مقابل دشنام، آزار و اذیت گروهی از غیر مسلمانان همیشه در پیشگاه خدا در حق آنان دعا می کرد و از خداوند هدایت و سعادت آنان را می طلبید. از آنجا که هدف پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هدایت و رهبری مردم بود و نه دشمنی و جنگ با آنان، در این راه بردباری بسیاری از خود نشان می‌داد. ایشان در دعوت از مشرکان دچار مشقت‌های بسیاری شد و رفتارهای ناپسند از آنان دید، ولی هرگز دست از دعوت و موعظه آنان بر نداشت. رسول رحمت صلی الله علیه و آله و سلم مانند طبیبی دلسوز برای درمان بیماری های روحی افراد خود به سراغ آنان می رفت، چنان که علی علیه السلام در این باره می فرماید: پیامبر طبیبی سیار برای درمان بیماران است، خود نزد بیماران می رود، مرهم های شفا بخش او آماده، با داروی خود در پی یافتن بیماران فراموش شده و سرگردان است.
دوشم چه خوش گفت در مجلس مغانه، با کافران چه کارت گر بت نمی پرستی، با کافران چه کارت گر بت نمی پرستی. سلطان من خدا را
هدف اصلی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هدایت و اصلاح دشمنان و مشرکان بود. از این رو حتی زمانی که مجبور می شد در مقابل دشمن سفارایی کند، ابتدا آنان را به اسلام فرا می خواند. اگر اسلام می آوردند، به صلح می انجامید. چنان که در جنگ طائف مسلمانان مدت زیادی قبیله ثقیف را محاصره کردند، اما پس از آن که قوم ثقیف هیئتی را نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرستادند و اسلام آوردند، پیامبر با آنان صلح کرد. آن حضرت حتی با یهودیان که از دشمنان سرسخت اسلام و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بودند، پیمان صلح بسته بود که اگر دشمنی نکنند در امان خواهند بود و می توانند در کنار مسلمانان زندگی کنند. اما زمانی که یهودیان بنی قینقاع مسلمانی را کشتند و نقض عهد و پیمان شکنی کردند، پیامبر در مقابل آنان سفارایی کرد. با این حال باز هم قبل از شروع جنگ آنان را در بازارشان جمع کرد و خطاب به آنان فرمود: ای گروه یهود، از خدا بترسید تا آنچه بر سر قریش آمد بر سر شما نیاید. اسلام آورید تا در امان باشید. شما می دانید که من نبی مرسل هستم و این را در کتاب‌های خود یافته اید و حجت آشکار الهی بر شماست. از این موضع گیری پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مقابل یهودیانی که پیمان شکنی کرده بودند، به خوبی پیداست که آن حضرت تا چه اندازه خواستار جلوگیری از جنگ و خونریزی بود. همراهان عزیز برنامه آیین خوبان 3826 در ایران و 0-794-71-71-44 در افغانستان شماره های پیامکی برنامه است. parstoday.ir/dari نشانی سایت ماست و @radio در این مشهد نشانی صفحات ما در فیسبوک و اینستاگرام است. همراهان برنامه آیین خوبان، بر اساس همین رأفت و مدارای پیامبر بود که آن حضرت پس از فتح مکه وقتی دشمنان دیرینش مانند ابو سفیان را که حتی قصد کشتنش را داشتند دید، نه تنها به فکر انتقام و یا حتی تأدیب و سختگیری بر آنان بر نیامد، بلکه در جواب بعضی از یارانش که آن روز را روز جنگ و انتقام فریاد کرده و با باعث نگرانی ابو سفیان شده بودند، آن روز را بزرگ داشته کعبه عنوان کرد و به همه امان داد. و این ترتیب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با اخلاق پسندیده و رفتار سازندش سبب جذب بسیاری به اسلام می شد. امید که سیریان حضرت در برخورد با غیر مسلمانان الگوی همه ما در سبک زندگی اسلامی قرار گیرد. تشکر میکنم از همراهی شما. تا برنامه دیگر، بدرود.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک دو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت
حق. این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم. برنامه این هفته لاله های غریب را تقدیمتان میکنیم. انشالله که جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. خب باز هم صحبت از شهدای افغانستانی دفاع مقدس هست، بزرگ مردانی که در دفاع از مرزهای اعتقادی خودشان در لبیک و ندای پیر جماران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در جبهه های حق علیه باطل در جنگ تحمیلی 8 ساله رژیم بعث عراق بر جمهوری اسلامی ایران حضور یافتند و با افتخار شربت شهادت را سر کشیدند. در برنامه‌های گذشته در ارتباط با بخشی از شهدای افغانستانی دفاع مقدس صحبت کردیم و اطلاعات مختصری را تقدیم شما خوبان شنونده کردیم. عمدتا هم از صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی استفاده کردیم، نویسنده، محقق و پژوهشگر افغانستانی که در حوزه‌های مختلف کار کرده بودند، از جمله در حوزه شهدای افغانستانی دفاع مقدس، و تلاش کردند که این شهدا را در حد توان و در حد امکان خودشان معرفی بکنند. خب شما دوستانی که برنامه‌های لاله‌های غریب را پیگیری می‌کنید، حتما متوجه شدید که از نقاط مختلف افغانستان، از جای جای افغانستان دلیر مردانی رخت سفر بستند و جمهوری اسلامی ایران آمدند و در جبهه‌ها حضور پیدا کردند. امروز می‌خوایم شهیدی را از خطه بلخا خدمت شما دوستان شنونده معرفی بکنیم. شهید بزرگواری که برای تحصیل در حوزه علوم دینی و جمهوری اسلامی ایران هجرت میکنه، در شیروان ساکن میشه و بعد از چند سالی که در حوزه طلبگی در حال تحصیل و فراگیری علوم دینی هست، در سال 1365 در جبهه های حق علیه باطل حضور پیدا میکنه و در نهایت هم در غرب ایران با شهادت میرسه و در بهشت رضای مشهد با خاک سپرده میشه. امروز هم از صحبت های مرحوم محمد سرور رجایی استفاده میکنیم در معرفی شهید سید مهدی اکرمی، طلبه شهیدی که در یکی از روستاهای بلخاب به دنیا آمده و در غرب ایران به شهادت رسیده. با ما همراه باشید. بخش اول صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی را تقدیم شما خوبان شنونده بکنیم در معرفی طلبه شهید سید مهدی اکرمی.
امروز شهید را خدمت شما معرفی خواهم کرد از ولایت جوزجان. نام این شهید سید مهدی اکرمی است که در سال 1347 در یکی از قریه های زیبای منطقه بلخاب جوزجان دیده به جهان گشود، در یک خانواده مذهبی و روستایی. دوره خردسالی را در آغوش خانواده سپری نمود. وقتی به سن 7 سالگی رسید، بنا به توصیه پدر بزرگوارش راهی مکتب خانه های روستایی شد تا قرآن بیاموزد و سواد خواندن و نوشتن را یاد بگیرد. پدر شهید اکرمی که از شخصیت های پرهیزگار و مؤمن زادگاهش بود، اشتیاق بسیاری بر این داشت که فرزندش سید مهدی اکرمی طلبه شود، به مدرسه علمیه برود. از آنجایی که در آن زمان در افغانستان اتحاد جماهیر شوروی حمله کرده بود، بخشی از شهرهای افغانستان را اشغال کرده بودند، بسیاری از حوزه‌های علمی هم تعطیل شده بود. بنا به توصیه پدرش سید مهدی اکرمی دل به غربت می سپارد و برای تحصیل علم راهی ایران می شود. این اتفاق در سال 1361 رخ می دهد، زمانی که سید مهدی اکرمی نوجوان بیش نبوده و 14 سال سن داشته است. سید مهدی اکرمی وقت به ایران می رسد به شهر مشهد و بعد با دوستی که یا آشنایی یکی از طلبه های معظم افغانستانی در شهر مشهد راهی شهرستان شیروان می شود و به مدرسه علمیه آیت الله حکیم شیروانی معرفی و در آنجا در کسوت طلبگی در می آید. مدت 3 سال در شهرستان شیروان مشغول تحصیل و علم است که ناگاه خبر درگذشت پدر بزرگوارش برایش می رسد و سید مهدی اکرمی با دل شکسته راهی افغانستان می شود تا هم از خانوادهش دیداری داشته باشد و هم از وضعیت اجتماعی جامعه افغانستان آگاهی پیدا کند.
خب بخش اول صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی را تقدیم شما خوبان شنونده کردیم در معرفی شهید سید مهدی اکرمی، شهیدی از خطه بلخاب افغانستان. ما همچنان با شما خوبان شنونده همراه هستیم. برنامه لاله‌های غریب را میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما خوبان شنونده میشه. از همه شما دوستان این تقاضا را داریم که اگر از شهدای افغانستانی دفاع مقدس کسی را میشناسید، حتما با ما اطلاع رسانی بفرمایید از طریق سامانه پیامکی برنامه. همینطور میتونین سوالایتان، پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهیتان از طریق این سامانه پیامکی با ما منتقل بفرمایید. حتما از نظرات شما، از پیشنهادات شما و از انتقادات شما استفاده خواهیم کرد و تلاش میکنیم که با استفاده از نظرات شما، انتقادات شما و پیشنهادات شما برنامه های بهتری را تقدیمتان بکنیم. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. همینطور میتونید سری به سایت ما بزنید. مطالب متنوعی روی این سایت هست در حوزه های مختلف که حتما میتونه مورد استفاده شما قرار بگیره، از جمله آرشیو برنامه های پخش شده رادیو دری روی این سایت هست، آرشیو کاملی هست. برنامه های لاله های غریب هم بعد از پخش آرشیوش روی این سایت قرار میگیره. شما میتونید از طریق سایت ما به این آرشیو دسترسی داشته باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. از طریق شبکه‌های اجتماعی هم میتونید پیگیر برنامه‌های رادیو دری باشید. @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک است.
زیاد درباره جنگ خوانده ام، اما با این قضیه که افغانستانی ها نیز در این نبرد هم دوش رزمندگان ما بوده اند بی خبر بودم و چه غریبانه با آن آشنا شدم. فهمیدم هر کجا فریاد آزادی خواهی و مقاومت بلند می شود دیگر ملیت رنگ می بازد. با پیروزی انقلاب اسلامی جریان های اسلامی در سراسر جهان حیاتی دوباره می یابند و با شروع جنگ تحمیلی مسلمانان از کشورهای مختلف مرزهای عقیده را مبنا قرار می دهند.
عبدالحسین این در مهران شهید شد و محمد حسین در کربلای 5.
صدای امام را شنیده بودند که مردم را به جبهه می خوانده. علاقه مردم افغانستان را به انقلاب اسلامی ایران اینجا می تواندید که به عنوان عاشقان راه ارزش‌ها و خط امام از افغانستان حرکت می کنند و در جهاد و مقاومت کنار ایرانی ها قرار می گیرند.
کسایی بودند که پدر مادرشان اینجا نبود، افغانستان بودند، ناجی اینا تشریح جنازه کردند. یکی به اسم آقای رحمانی بود که اصلا سر به تن نداشت، نه پدر داشت نه مادر.
دهه 60 است. در شرایطی که قدرت‌های جهانی علیه ایران جنگی سخت و نابرابر به راه انداخته‌اند، این مهاجرین افغانستانی هستند که ایران را تنها نمی‌گذارند و به یاری رزمندگان در جبهه ها می‌شتابند.
من 8 سال جبهه بودم، شب و روز.
از من فقط و جو فقط همین دستم و کلاً سالمه.
اسناد دفاع مقدس از شهادت حداقل 2000 رزمنده افغانستانی در 8 سال دفاع مقدس حکایت دارد. مزار این شهیدان سرفراز را میتوان در جای جای کشور به چشم دید، سندی از برادری.
نمیشه با سبک بالان سفر کرد، ولی از رفتن و پرواز ترسید.
شهید علی جمعه خدابخش هست، ایشون از افغانستان که اومده بودن بدون پدر و مادر به صبح وارد تنها اومدن. موقعی که شهید شدن هیچ کدوم از اقوام درجه یکشون مثل پدر و مادر اینا اینجا نبودن.
شمشیر تیز عشق ز سنگ مزار ماست، ما عاشقیم، کشته شدن افتخار ماست.
تفحص شهید نسیم افغانی و دستور رهبری برای دفن این شهید والا مقام در حرم مطهر رضوی روایتی است از همراهی دو ملتی که با هم اشک ریخته اند، با هم لبخند زده اند و هرگز بدون هم نمی توانند آرامش داشته باشند.
خب در بخش دوم برنامه این هفته لاله های غریب هستیم. یک بخش از صحبت های مرحوم محمد سرور رجایی را در معرفی طلبه شهید سید مهدی اکرمی تقدیم شما خوبان شنونده کردیم. متوجه شدید که این شهید از خطه بلخ به افغانستان هست، برای تحصیل در حوزه علوم دینی به جمهوری اسلامی ایران هجرت میکنه، پدر بزرگوارشان فوت میشه، برمیگردن به داخل افغانستان. هم به هر حال بحث فوت پدر بزرگوارشان بوده و هم این که یک مقدار با فضای اجتماعی اون روزهای افغانستان و فضای سیاسی اون روزهای افغانستان بیشتر آشنا شود. ادامه صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی را می‌خوایم تقدیم شما خوبان شنونده بکنیم. این که شهید سید مهدی اکرمی تصمیم می‌گیره که دوباره برگرده به جمهوری اسلامی ایران و دروس حوزوی را ادامه بده، اما دست روزگار و ادای تکلیف و اینکه مرزهای اعتقادی مرزهایی است که باید از این مرزها دفاع کرد، تکلیف هر کسی است، باعث میشه که در جبهه ها حضور پیدا بکنه. با ما همراه باشید، بخش دوم صحبت های مرحوم محمد سرور رجایی را با هم میشنویم.
وقتی به افغانستان می رود سال 1364 بوده، در اوج جنگ‌های عمومی که نیروهای اتحاد جماهیر شوروی بر ملت افغانستان، بر مردم افغانستان تحمیل کرده بودند و بارها در مناطق، در جنگ‌ها، در رویارویی شدن با دشمنان افغانستان این وضعیت را بررسی می‌کند و با تجربه بیشتر و با کلبار پربارتر دوباره بر می‌گردد به ایران. باز هم بر می‌گردد شیروان برای تحصیل علم، اما سرنوشت یکسان نمی‌ماند. این بار سرنوشت دیگری برای سید مهدی اکرمی رقم می‌خورد. روزی در سال 1365 پیچ رادیو را باز می‌کند، گوشش به فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه آشنا می‌شود، فرمانی که حضرت امام صادر کرده بوده که هر کسی می تواند در جبهه جنگ در هر جایی که باشد شرکت بکند. با این فرمان و روحیه اطاعت از فرمان پذیری حضرت امام سید مهدی اکرمی راهی بسیج و سپاه شهرستان شیروان می شود، ثبت نام می کند و در آنجا بعد از آموزش یک دوره نظامی عازم جبهه های حق علیه باطل می شوند. بعد از این که در جبهه دوستان زیادی پیدا می کند، با رفتارهای خوب و ارتباط خوبی که با دوستان ایرانیش می گیرند، در یک از عملیات ها به تاریخ 5/2/1366 در منطقه غرب جمهوری اسلامی ایران در عملیاتی به شهادت می رسند. دوستان ایرانیش پیکر پاک شهید سید مهدی اکرمی را با احترام برمیگردانند به شیروان و از آنجا که ایشان وصیت کرده بودند مرا در بشرزا دفن کنید و به خاک بسپارید، به احترام وصیت این شهید عزیز دوستان ایرانی و افغانستانیش در یک مراسم بسیار باشکوه پیکر پاک شهید اکرمی را برمیدارند، از شیروان به مشهد میآورند و بعد از تشییع باشکوهی در بهشت رضا علیه السلام به خاک می سپارند تا این گونه هم بتواند به وصیت شهید اکرمی عمل کنند و هم دل شهدا را شاد بگردانند.
خب این هم بخش دوم صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی بود در معرفی شهید سید مهدی اکرمی، طلبه شهید سید مهدی اکرمی. معرفی بسیار بسیار اجمالی بود از این شهید بزرگوار و از صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی استفاده کردیم. امیدواریم که برنامه این هفته ما مورد توجه شما و مورد استفاده شما خوبان شنونده قرار گرفته باشه. یک بار دیگه از شما دوستان خواهش میکنیم که اگر شهیدی از شهدای افغانستانی دفاع مقدس را میشناسید حتما با ما معرفی بفرمایید از طریق سامانه پیامکی برنامه 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه این هفته لاله های غریب. در هفته های آینده باز هم در خدمت شما خواهیم بود و با معرفی شهدای دیگری از شهدای افغانستانی دفاع مقدس خواهیم پرداخت. سپاس مجدد و خدا نگهدار.
بلا جویان دشت کربلایی کجایی دی سبک روحان آشه پرنده در زمرغان هوایی پرنده در زمرغان هوایی.
میگم آروس گلم، خود تنهایی ماندمش، بانک ما هم کمک چاو.
نه پدر جان، شما همی که هیچ کار نکنه رامیدی پیشینه، خودش بزرگترین کمک به من.
پروا ندارم، مجلس به هیچ کار نمیدنم تا زحمت خود زیاد نشه آروس گلم.
پدر جان، من شرمنده استم، منم میبخشن، حرف بدی زدم.
نه نه آروس گلم، خودت واقعیت گفتی. من دیگه نمیتونم کار انجام بدم.
نه باور کنید پدر جان، من منظور نداشتم. نه خب شما بزرگتری خانستن، من نباید همچی حرفه میزدم. باور کنید دست خودم نبود. ایج نفهمیدم که از عصبانیت چی گفتم.
میفهمم آرس گلم، میفهمم که سر خودت فشار زیاد است. برای همین خواستم که کمک برات کرده باشم.
خدا خیرتان بده پدر جان، میشه که یک زحمت برتان بتم؟
هر کاری که باشه با جان و دل انجام بتم آرس گلم.
اگه برتان امکان داره برای چاشت میگن چهار تا نان بخرین که من لااقل به بقیه کارهای خانه برسم و لازم نباشه پشت سودا برم.
هیچ پروا نداره، گفتی که فقط چهار تا نان با کار است.
بله دیگه چیز کار نداره.
اگه دیگه چیزام با کار است بگو مختوم.
نه تشکر پدر جان، زنده باشه.
اینا ما رفتم آرس گلم.
من بازم اصلا معذرت خواهی میکنم.
گفتم که دیگه هیچ گپش نزنم.
سلامت باش.
پیامبر بزرگوار اسلام می‌فرمایند از ما نیست کسی که به کوچکتر ترحم نکند و بزرگتر را گرامی ندارد.
زندگی واقعا ساده است، اما ما اصرار داریم آن را پیچیده کنیم. در خدمت شما هستیم با برنامه مجله ورزشی در این لحظه.
مجله ورزشی.
به نام یکتای بی همتا، شنوندای عزیز سلام و درود بر شما. با برنامه مجله ورزشی در خدمت شما ارجمندان هستیم. در این برنامه با آخرین رویدادها و اتفاقات ورزشی مهم افغانستان و جهان در هفته‌ای که گذشت خواهیم پرداخت. شما می توانید رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام با نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنید. همچنین برنامه های پخش شده در رادیو را نیز در سایت parstoday.ir/dari بشنوید. رقابت‌های فوتسال تحت نام جام زمستانی میان 22 تیم به شکل گروهی از سوی نمایندگی فدراسیون فوتبال آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت دایکندی با قهرمانی تیم اتحاد مرکز به پایان رسید. دیدار نهایی این رقابت‌ها میان تیم‌های اتحاد مرکز و میوند اف سی برگزار شد که در نتیجه تیم اتحاد مرکز حریف خود را با تفاوت 4-3 شکست داد و قهرمانی را از آن خود کرد. رقابت‌های لیگ الف فوتسال که میان 18 تیم از زون شمال، شرق، غرب و زون جنوب کابل از سوی فدراسیون فوتبال و کمیته سپورتی فوتسال برگزار شده بود، با قهرمانی تیم افغانیاران به پایان رسید. دیدار نهایی این رقابت‌ها میان تیم‌های شقایق و افغانیاران برگزار شد که در نتیجه تیم افغانیاران حریف خود شقایق را با تفاوت 3-2 شکست داد و قهرمانی را از آن خود کرد. رقابت‌های رشته‌های مختلف ورزشی در ولایت ننگرهار که از هفته قبل شروع شده بود به پایان رسید. در این زمینه همکارم آقای آصف شینواری گزارشی دارند که با هم می‌شنویم.
هفته گذشته مسابقات رشته‌های مختلف ورزشی در ولایت ننگرهار براه انداخته شده بود. مسئولان ورزشی میگویند راه اندازی این مسابقات جزء برنامه‌های گسترش ورزش به مناطق روستایی میباشد. شاهد الله فضل‌زاده مسئول مطبوعات اداره ورزش و تربیت بدنی ولایت ننگرهار میگوید در جریان هفته گذشته مسابقات رشته‌های مختلف ورزشی در شهر جلال‌آباد، مرکز و چندین ولسوالی ولایت ننگرهار براه انداخته شده بود. فضل‌زاده گفت در مسابقات پهلوانی در 4 کاتگوری بین 180 ورزشکار در شهر جلال‌آباد برای انداخته شده بود که برای مدت 2 روز ادامه داشت. همچنان در مربوطات ولسوالی دوربابا مسابقات تیبال کرکت برگزار شد که برای مدت 15 روز ادامه خواهد داشت. شاهدالله فضل‌زاده افزود در ولسوالی سپینغر مسابقات تیبال کرکت با پایان رسید که در مراسم پایانی آن به شمول معاون والی ننگرهار تعدادی از اراکین بلند رتبه ملکی و نظامی حضور داشتند. با گفته سخنگوی برای ورزش و تربیت بدنی به منظور انتخاب تیم فوتبال این ولایت، مسابقات فوتبال بین تیم‌های مختلف در استادیوم ورزشی شهر جلال‌آباد برای انداخته شد که مدت 1 ماه ادامه خواهد داشت. به گفته وی با مناسبت میله و مشایره ننوی گل نارنج که در آینده نزدیک در شهر جلال‌آباد برگزار می‌گردد، مسابقات دوستانه مشزنی بین مشزنان 6 ولایت راه اندازی گردید.
وړ موراز د ننګرهار ولایت په صدها د یو سلاتیا جوړو ترمنز د پهلوانۍ سیالۍ پیل شوې چې یادې سیالۍ په څلورو کټګوریو کې ترسره کیږي چې 2 ورځې به دوام وکړي او موخه یې د ځوانانو تشویق او هڅونه ده. بل طرف بیا دور بابا ولسوالۍ کې ځوانانو یووالي تر نامه لاندې د تبال کرکټ سیالۍ پیل شولې چې شاوخوا 15 ورځې دوام وکړي. همدارنګه سپینغر ولسوالۍ کې د ټیبال کرکټ سیالۍ د شاندار مراسم پښتون کې پای ته ورسېدي چې د ملکی او نظامی ادارو مسؤلینو هم پکې شتون لرلو. د فعالوبې پر مهال د ننګرهار ولایت مرستیال والی هم د یادو سیالیو فعالوبې ته ورغلی و. همدارنګه په بټیکوټ ولسوالۍ کې د شپږو لوډلو ترمنځ د ټیبال کومیونی سیالۍ چې پیل شوې وې هغه هم وړ موراس د ګڼ شمېر مینهوالو پښتون کې پای ته ورسېدې. بل طرف شینوار ولسوالۍ کې ځوانانو اتفاق تر نامه لاندې د کرکټ سیالۍ د پټې په پرې کولو سره پیل شوې چې شاوخوا 14 ورځې به دوام وکړي. ننګرهار ولایت کې د فوټبال غوره لیګ سیالیو وړ موراز د یاد ولایت په صدها پیل شولې چې شاوخوا 1 میاشت به دوام وکړي چې د دغه سیالیو موخه او هدف د ننګرهار ولایت په صدها د فوټبال لوبډلې ټاکل دي. تر څو
سخنګوی ادارې ورزش و تربیت بدني ولایت ننګرهار میګوید را اندازی این مسابقات جزء برنامه های گسترش ورزش به مناطق روستایی این ولایت است که از جانب اداره ورزش و تربیت بدنی روی دست گرفته شده است. همچنان را اندازی مسابقات رشته های مختلف ورزشی باعث تشویق و رشد ورزشکاران جوان میگردد و محیط سالم تفریح را نیز برای مردم فراهم می نماید. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
رقابت‌های پهلوانی میان 180 جوره ورزشکار از سوی نمایندگی فدراسیون پهلوانی ریاست تربیت بدنی و ورزش ولایت ننگرهار در شهر جلال‌آباد به مدت 2 روز برگزار شد. در این رقابت‌ها پهلوانان از 4 کاتگوری سنی اطفال، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان اشتراک داشتند. در ولایت قندوز هم رقابت‌های پهلوانی یا همان کورش بین 5 ولایت برگزار شد که در همین رابطه همکارم آقای سمی خاوری گزارشی دارند که با هم میشنویم.
رقابت پهلوانی یا کورش میان پهلوانان پنج ولایت از شمال و شمال شرق در قندوز برگزار شد. استادیوم ورزشی ولسوالی علی آباد ولایت قندوز است. میدان زور آزمایی برای پهلوانان پنج ولایت از شمال و شمال شرق. پهلوانان خصوصا ملی پوشان کورش را اندازی چنین برنامه ها را فرصت خوب برای هنرنمایی و زور آزمایشان انمان کرده می گویند را اندازی چنین برنامه ها آنان را برای مبارزات بیرون مرزی آماده می سازد. این ورزشکاران ضمن قدردانی از حکومت بابت تأمین امنیت این رقابت ها می افزایند انتظار دارند بیشتر از هر زمان دیگر برنامه های مشابه برای رشد ورزشکاران این حوزه را اندازی شود. باشندگان ولسوالی علی آباد قندوز می گویند در گذشته رشته های ورزشی خصوصا پهلوانی رشد چشمگیری داشت که در چند سال پسین داشت این رشته ورزشی از یاد مردم فراموش می شد. با گفته این باشندگان اکنون دوباره پهلوانی یا کورش رشد کرده و علاقمندی جوانان به آن بیشتر شده است.
از طرف امارت اسلامی امنیت تامین است. سابقا پهلوانی بود اما متاسفانه جنگا بود. جنگا و در این رونق چیز نداشت. فعلا رونقش بیشتر شده به خاطر اینکه امنیت خوب است. مردم در فضای امنیت باز میشینند. پهلوانی خود را تماشا میکنند.
حضور پرشور مردم خصوصا تاجران ملی جدا از اینکه به جذابیت این رقابت ها افزوده بلکه در برگزاری آن نیز کمک کرده است. سحرگل یک از حامیان مالی این رقابت میگوید هدف از راه اندازی رقابت پهلوانی گرد آوردن مردم و خوشحال سازی آنان میباشد. مسئولان در فدراسیون پهلوانی یا کورش قندوز میگویند در این رقابت ها نزدیک به 100 پهلوان از ولایت های همجوار و شمول کورشکاران ملی پوش شرکت کرده اند که هدف از راه اندازی آن رشد و تشویق پهلوانان و نیز ایجاد فضای سرگرمی برای مردم می باشد. محمد انور مسئول فدراسیون پهلوانی قندوز می گوید این رقابت ها دوستانه بوده و مراد از برگزاری آن رشد این رشته ورزشی است.
بغلان، شبرغان، مزار، تخار، امی ولایت ها را دعوت کردیم که شما میبینی نظرها مردم آمده در ولسوالی ایلابات مسابقات پهلوانی را برگزار کردیم. هدف ما از این مسابقات اینیست که یک تفریح، سرگرمی، یک لبخند در روی مردم ما بیاید.
این رقابت ها در حال هفتوار در ولایت های شمال شرقی افغانستان را اندازه می شود که اکنون ده ها ورزشکار از قندوز و تخار لباس تیم ملی کورش افغانستان را بر تن دارند و هر ازگاه به نفع کشور و ولایتشان افتخار کمایی می کنند. مسئول فدراسیون پهلوانی قندوز می افزاید برنامه دارند برای خوشحالی مردم این ولایت هر هفته رقابت های مشابه را راه اندازی نمایند.
فدراسیون پاورلیفتینگ افغانستان میگوید که تیم مهاجران در مسابقات یونان به مقام قهرمانی دست یافته است. این مسابقات در میان پناهجویان افغانستان، عراق، ایران، فلسطین، فرانسه و آلمان برگزار شده بود. ورزشکاران افغانستان با کسب 6 مدال طلا، 7 نقره و 10 برنز به مقام قهرمانی این مسابقات دست یافتند. بخش خبرهای ورزشی افغانستان را با گزارشی از همکارم زهرا سلطانی در رابطه با پایان یافتن سومین فصل لیگ برتر والیبال افغانستان به پایان می‌رسانیم.
تیم والیبال ام البلاد قهرمان سومین فصل لیگ برتر والیبال افغانستان شد. رقابت‌های سومین دور لیگ برتر والیبال میان 8 تیم که از سوی فدراسیون ملی والیبال با میزبانی کابل برگزار شده بود، تیم‌های ام البلاد و بوست از بین این تیم‌ها با فرجام سومین دور لیگ برتر والیبال راه یافتند و تیم ام البلاد که نماینده سمت شمال افغانستان است 3-0 با پیروزی رسید و به مقام قهرمانی دست یافت. در این مسابقه تیم ام البلاد دو سیت نخست را با نتیجه مشابه 25-20 برنده شد و در سیت سوم هم 25-16 توانست که تیم والیبال بوست را شکست بدهد. حافظ احمد جان زدران معاون فنی تربیت بدنی و ورزش کشور هم میگوید امیدوارند تا ورزشکاران افغانستان از سوی نهادهای ورزشی داخلی و خارجی مورد حمایت همه جانبه قرار بگیرند.
توقع مو داده چې دوی کوم سفرونه مخک لري او د المپیک د طرف نه یا د ورزش د اداره طرف نه دوی سره مکمل سپورت او دوی مکمل حمایت کوي.
در همین حال داوران این دوره مسابقات والیبال کشور بر رشد و توسعه ورزش والیبال در افغانستان تاکید می کنند و از حکومت طالبان می خواهند در این زمینه توجه کرده و ورزشکاران را حمایت کند.
امیدوارم که بهتر و بهتر بشه برای سالهای آینده و با توسعه زیرساخت ها ورزشگاه بزرگتر، زمین بهتر و فضای بهتر برای مردم کمک بکنن مسئولان هرچه بهتر به جایگاه اصلیش برسه.
تیم ام البلاد کامیار در این رقابت های سوم هم پیروز شد، خوشبختانه که مقام اول را به شالا کسب کرده و امیدوار هستم که به سالهای آینده ما سفرهای بیرونی مرزی داریم.
خود والیبال یا خود ورزش باعث همدلی و همبستگی تمام ملت افغانستان میشه.
بازیکنان تیم ام البلاد با شکست تیم بست در دیدار نهایی در حالی قهرمان سومین دور لیگ برتر والیبال افغانستان شدند که این دور مسابقات در میان 8 تیم و در قالب بیش از 20 بازی در مدت بیش از 10 روز با گونه رفت و برگشت به میزبانی کابل برگزار شد. گفتنی است که تیم ام البلاد در دو دور قبلی هم توانسته بود که به مقام قهرمانی برسد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خبرهای غیر فوتبالی از سایر نقاط جهان. با نقل از فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ایران در مسابقات بین المللی دبی در کشور امارات، نمایندگان ایران در رشته‌های بادی بیلدینگ، بادی کلاسیک و فیت مدل به مسافر رقبای خود رفتند و موفق به کسب 3 طلا، 2 نقره و 1 برنز شدند. در مجموع 2 روز رقابت ورزشکاران تیم ایران با 13 مدال، 8 طلا، 4 نقره و 1 برنز به کار خود پایان دادند. با نقل از فدراسیون ژیمناستیک، مهدی الفتی در مرحله نهایی پرش خرک جام جهانی آلمان نمره عالی 14.9 کسب کرد و به مدال با ارزش نقره این رقابت ها رسید. جام جهانی آلمان یکی از مراحل کسب سهمیه المپیک پاریس محسوب می شود. خبرهایی از جهان فوتبال. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران سوم جهان شد. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با پیروزی 6 گل مقابل بلاروس عنوان سومی جام جهانی را به دست آورد. دیدار نهایی جام جهانی 2024 فوتبال ساحلی امارات بین دو تیم برزیل و ایتالیا برگزار شد که این دیدار در پایان با نتیجه 6-4 به سود تیم ملی فوتبال ساحلی برزیل به پایان رسید و برزیل قهرمان این رقابت ها شد. خبرنگار ایتالیایی انتقال ستاره ایرانی به اینتر را قطعی دانست. نیکولا شیرا، خبرنگار سایت اسپورت مدیا ایتالیا، از قطعی شدن انتقال ستاره تیم ملی ایران در تابستان پیش رو به اینتر خبر داد. گفته شده قرارداد این بازیکن با اینتر تا سال 2027 با دستمزد سالیانه 3.5 میلیون یورو خواهد بود. در هفته 26 لیگ برتر فوتبال انگلیس، تیم فوتبال آرسنال در ورزشگاه امارات لندن پذیرای نیوکاسل بود که این مسابقه با برتری 4-1 میزبان خاتمه یافت. در جدول رده‌بندی لیگ برتر انگلیس، تیم‌های لیورپول با 60، منچستر سیتی با 59 و آرسنال با 58 امتیاز رده‌های اول تا سوم را از آن خود کردند و پس از آنها آستون ویلای 52 امتیازی، تاتنهام 47 امتیازی و منچستر یونایتد 44 امتیازی در رده‌های چهارم تا ششم ایستادند. و در هفته 26 لالیگای اسپانیا، تیم فوتبال بارسلونا پذیرای خطافه بود و میهمان مادریدیش را با نتیجه 4-0 شکست داد. رئال مادرید و سویا هم به مسافه هم رفتند و در نهایت این بازی با پیروزی 1-0 رئال مادرید به پایان رسید. رئال مادرید با 62 امتیاز در صدر جدول قرار دارد. جیرونا هم با 59 امتیاز در رده دوم جدول جای گرفته است، بارسایا هم با 57 امتیاز در رده سوم جدول لالیگا ایستادند. دوستان عزیز و ارجمند، دعوت میکنم با بخش ورزش و سلامتی در ادامه همراه ما باشید.
ورزش می تواند با کاهش خطر ابتلا و چندین سرطان از جمله سرطان سینه، روده بزرگ، اندومتر، کیسه صفرا، گرده، ریه، کبد، تخمدان، پانکراس، پروستات، تیروئید، معده و سرطان مری کمک کند.
یک جهان سپاس از همراهی شما عزیزان با مجله ورزشی این هفته. تا جمعه دیگر و سلامی دیگر، بدرود.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
روزنه
با نام وحید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. وقتتان بخیر. با افتخار در جمعه دیگر ای افتخار را پیدا کردیم که خدمتتان برسیم با تقدیم برنامه روزنه. برنامه روزنه اختصاص داره به بررسی پژوهش‌هایی که انجام میشه پیرامون مسائل مهم روز. در برنامه روزنه دو هفته است که پژوهشی را دنبال میکنیم تحت عنوان گذار به نظم نوین بین المللی. دکتر صاحب نورالدین اکبری پژوهش را انجام داده. ما هر هفته بخشی از این پژوهش را خدمتتان مطرح میکنیم. امیدوار هستم که فرصت همراهی ما را داشته باشید. اما این هفته نگاهی داریم به نظم نوین بین المللی و جایگاه چین طبق پژوهشی که دکتر صاحب آقای اکبری انجام داده. دوستان عزیز، این برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dar. دعوت میکنم با برنامه این هفته ما را همراهی بفرمایید. چین تا قبل از دهه 1970 میلادی کشوری هیدرولوژیک در منطقه آسیا پاسیفیک و نظام بین الملل محسوب میشد، اما با تغییرات و انتقال قدرت، تغییر رهبران و تحولاتی که در سیاست خارجی این کشور به وجود آمد، رفته رفته بر عملگرایی این کشور در منطقه و نظام بین الملل افزوده شد. البته رهبران چین برای توسعه همواره به دنبال اثبات این امر به دنیا بودند که ظهور چین تهدید نیست بلکه امری مسالمت‌آمیز خواهد بود. با به قدرت رسیدن شی جین پینگ، پکن تلاش کرد تا با عزم بیشتری و در قالب ابزارهای مختلف دیپلماسی و با مشارکت فعال و سازنده در نهادهای چندجانبه بین المللی منافع چین را پیگیری کند. در واقع شی جین پینگ در مسیر تشکیل و ایجاد نهادهای جدید منطقه‌ای و بین المللی تلاش می‌کند تا پروژه قدرتیابی چین در عرصه بین المللی را تکمیل نماید و در چارچوب قدرت نهادی و فرایند چند جانبه گرایی توزیع قدرت در نظام بین الملل را به سمت نظم چند قطبی و مهار یک جانبه گرایی ایالات متحده سوق دهد. غلامعلی چگنی زاده، استاد دانشگاه روابط بین الملل در دانشگاه علامه طباطبایی ایران، میگوید رهبری چین در شرایط کنونی سعی نموده است تا از یک رویکرد همکاری جویانه و مشارکتی جهت دستیابی به قدرت و امنیت پیروی کند و منابع قدرت و امنیت خود را از طریق همکاری و مشارکت منطقه‌ای و بین المللی به دست بیاورد. دکتر سر نورالدین اکبری در پژوهشی که انجام داده پیرامون جایگاه چین در نظم نوین بین المللی نوشته که چینی ها اساساً پذیرفتند که در جهانی بسر میبرند که ایالات متحده یکی از قدرت های اصلی آن است. بنابراین با هر گونه یک جانبه گرایی و هژمونی طلبی در عرصه روابط بین الملل به شدت مخالف هستند. نظم مطلوب چینی ها نظم چند قطبی است که قدرت های بیشتری از مناطق مختلف دنیا در آن سهیم هستند و در حل و فصل مسائل موجود و مدیریت آن البته مشارکت متعادلی دارند. در واقع یک رویکرد نرم از قبیل تقویت بنیه‌های اقتصادی، اصلاح یا شکل دهی به نهادهای بین المللی از سوی چین پیگیری می شود. عضویت در شورای امنیت، مشارکت فعال و سازنده در بسیاری از فعالیت‌های سازمان ملل، عضویت در بسیاری از سازمان‌های تأثیرگذار و امضای بسیاری از معاهدات نظیر معاهده منع گسترش هسته‌ای، معاهدات جامع منع آزمایش هسته‌ای، کنوانسیون منع جنگ‌افزارهای هسته‌ای، کنوانسیون منع تسلیحات بیولوژیکی، همگی در راستای همراهی با نظم بین المللی و تعامل با آن تبیین می شود. با این حال چینی ها در عین همراهی و پذیرش نهادهای بین